أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما دیروز بحثی رو در رابطه با تقیه که رسیدیم به ارکان اکراه عرض کردیم. اکراه از چهار رکن شروع میشه که تمام این ارکان باید مورد مطالعه قرار بگیره. خود وجود مکره و مکره، مکرهون به و مکرهون علی. حالا یک بحثی هم آقایان دارن در رابطه با انواع اکراه، که این اکراه یک دفعه کلامه، یک دفعه فعله. در کلام برای شما عرض کنم مثال‌های متعددی زده شده که در بعضی از موارد تقیه واجب هست، در بعضی از موارد تقیه حرامه، در بعضی از موارد مکروه، مستحب، مباح. یعنی تقیه در حقیقت شامل تمام احکام خمسه خواهد شد. اینطوری نیست که در همه جا ما بیایم بگیم نه، چون تقیه هست بس واجب هست. یک دفعه این هست که بحث سر به زبان آوردن کلمه کفر هست که وادار میکنن که یک کلمه کفری را به زبان جاری کنه. ولی اگر چنانچه وادار کنن او را، این کلمه کفر را غالباً هم اعتراف بکند، و این هم گرچه قلبها را جز خدای عالم نمی داند، ولی اگر چنانچه نیت کند قلبن و زبانن کفر را جاری کند و در قلب هم اعتقاد داشته باشد، قطعا ارتداد میاد و این نه تنها جایز نیست بلکه خلاف شرع و حرام هست. ولذا در سوره آل عمران در همون آیه تقیه تعبیر این هست: لا یتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. اینجا بحث اولیاء به عنوان دوست داشتن قلبی است و تمایل قلبی است و عقیده اونها را داشتن و به اونها به عنوان ولی و سرپرست نگاه کردن، به اون توجیهاتی که خود آقایان اهل سنت در رابطه با کلمه اولیا دارن. بعد در آیه بعدی این تعبیر هست: قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدو یعلمه الله. آنچه را که در سینه هاتون و قلب هاتون مخفی می کنید و یا درون قلبیتون رو اظهار می کنید، خدای عالم از همه با خبر هست، چون آسمان زمین را یعلم ما فی السماوات والارض والله علی کل شیء قدیر. و در ذیل آیه تقیه وقتی میاد بحث قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدو، نشان میده بر این که این تقیه از زبان نباید تجاوز کند. اگر از زبان تجاوز کرد، نیت قلبی هم داشت، قطعا اونجا حرمت جاری هست. یک تعبیری دارد فخر رازی در تفسیرشون، تعبیر خوبیه، میگه انه تعالی لما نهى المؤمنین عن اتخاذ الكافرین اولیاء ظاهرا و باطنا لا تتخذوا المؤمنون الكفار یا اهل الكتاب اولیاء. اینجا چه ظاهرا و چه باطنا خدای عالم نهی میکنه، فقط آنچه که استثناء شده است و استثناء عنه التقیت و فی الظاهر. این موارد تقیه کاملا استثناء شده و همین اندازه که در ظاهر استثناء شده است ما تبعیت می کنیم و درباره برای شما عرض کنم حفظ جان و مال و ارث از او تبعیت می کنیم در زمانی که تقیه بیاد. لأن من اقدم عند التقیه على اظهار الموالات فقد یسیر اقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر سببا لحصول تلك الموالات في الباطن. وقتی میاد ظاهرا اظهار موالات با کفار یا با اهل کتاب میکند، نشان میدهد بر این که این بابا چه ظاهر و چه باطن چیه؟ این موالات رو قبول کرده. فلا جرم بیان تعالی انه عالم بالبواطن که علمه بالظواهر فیعلم العبد انه لابد ان یجازیه على ما عزم علیه فی قلبه. یه در اینطور موارد آنچه که بر بنده لازم هست رعایت کردنش این که این موالات کفار یا موالات اهل کتاب از قلب به طرف، از زبان به طرف قلب تجاوز نکنه. این در رابطه با بحث کفر. در رابطه با طلاق و غیره هم یک اختلاف مفصل بین آقایان هست که اگر کسی را وادار کنن بر طلاق زنش و طلاق بدهد، آیا در اونجا لزوم دارد نیت هم بکند، نیت قلبی، یا لزوم ندارد؟ اگر چنانچه ما معتقد شدیم طلاق مکره جایز و مشروعه و بعد از آن که این طلاق میدهد آثار طلاق هم بر این کار مترتب می شود، یعنی این زن بعد از طلاق این عده نگه می دارد، بعد از عده میره ازدواج میکنه، اگر چنانچه این فقط لغلغه زبان طلاق بدهد و الگه زوجیت منفسخ نشود، بعد مشکل دیگری پیش میاد که در ازدواج بعدی تمامش میشه زنا و حرمت ابد لازم میاد. ولذا در اینجا آقایان برای شما عرض کنم معتقد هستند که اگر همچه مواردی پیش بیاد اکراه بر طلاق بشه و این مکره هم یقین داشته باشد این طلاق در حقیقت احکامی بر او مترتب خواهد شد، در اینجا ناگزیر هست هم زبانن و هم قلبن نیت طلاق را جاری کند، اگر طلاق مکره درست باشد. اگر بگیم نه طلاق مکره صحیح نیست، طلاق مکره صحیح نیست، اگر گفتیم صحیح نیست به لغلغه زبان دیگه مسئولیت بعدی این دیگه تکلیفی ندارد، این زن هست که آیا بعد از این طلاقی که میداند به صورت مکره بوده برای او هم ترتیب اثر بدهد یا ندهد، یا فرد دیگری که میخواهد با این مطلقه مکرهتن ازدواج کند اون دیگه تکلیف مال خودشه، مربوط به این آقای مطرح نیست. و همچنین در معاملات هم همینطوریه، کسی را وادار میکنن خانهش رو بفروشد، وادار میکنن خانهش رو وقف مسجد بکنه. در تمام این موارد این حکم جاری هست که اگر چنانچه معامله مطرح را ما گفتیم جایز هست، خب در اینجا در موارد تقیه قلبن هم نیت کند اشکالی ندارد، و اگر قلبن نیت نکند چیه؟ این زمین می شود قصبی. بعد از 20 سال 25 سال نماز جمعه خواندن، آقایان تازه به شک می افتند که آقا اینجا قصبیه، نماز جمعه را از مصلا منتقل می کنند به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. از اعجب عجایب، اون هم در شهر قم، اون هم ائمه جمعه همشون از آیات و بزرگواران ما. خب اینا همه تقریبا متفرعه بر همین قضیه هست که آیا بیع مکره جایز هست یا جایز نیست. و این آقا که آمده اونجا در محضر امضا میکنه، قصد انشا هم میکند یا قصد انشا نمیکنه؟ اگر خب قصد انشا بکنه دیگه مشکلی نیست، ولی اگر قصد انشا نکند و حقم همین است قصد انشا نمیکنه، در بیع مکره و یا در طلاق مکره ظواهر امر این هست که قصد انشایی در کار نیست، چون لو خلی و نفسه راضی به این بیع نیست، راضی به این طلاق نیست. ولی در قضایای دیگر مثلا وادار میکنن یک فردی را، برای شما هستم که در این قسم بعدی پیش میاد، مثلا آقا شما ماه رمضان هست، یعنی آقا شما باید حتما روزت رو افطار کنی، دیگه اونجا دیگه بحث قلبی و قالبی و لفظی و غیره نیست. وقتی این قضایی را میخورد چه نیت بکند و چه نیت نکند، این قضا در شکم او قرار میگیرد. حالا اون دیگه بحث دیگری پیش میاد، یه مسئله فرعی فقهی دیگر، که آیا این قضایی که به زور در داخل دهان کسی میگذارن یا از ترس میخورد، آیا این قضا در حقیقت مبتل روزه هست یا مبتل روزه نیست؟ اینکه کفاره ندارد در روی شک شبهی نیست، کفاره همه مترتبه بر اختیاره، اینجا اختیاری در کار نیست، ولی اینکه آیا این قضا خورد، این قضا خوردن مثلا ما میتوانیم حکم این قضا خوردن را مثل قضا خوردن فراموشی بگیریم؟ کسی فراموش کرده روزه هست، حتی بلغت الحلقوم هم قضا خورد، بعد از این که دیگه خلاصه حتی به اندازه یک انگشتم بکنه دهنش، برای شما عرض کنم، جا نداشته باشد، متوجه شد که آقا روزه هست، خب قطعا این قضا خوردن مبتل روزه نیست و اشکالی هم ندارد. آیا در قضای مکره هم که در حدیث رفت اما اکرهه به برای شما عرض کنم نسیان عطف شده، اینها را ما میتوانیم در یک ردیف قرار بدیم؟ یک جمله فرمایش داشت جای سبحانی همیشه میگفت قاعده همجواری، وقتی در یک روایت 3 تا 4 تا حکم بیان میشوند، اینها با همدیگر یک خلاصه سنخیت همجواری دارن. رفع عن امتی عن نسیان و ما اکره علی، آیا هر دو در اینجا ما می توانیم بگیم رفع عن ما اکره یا نه؟ رفع عن ما اکره حکم تکلیفی را می گیرد، احکام وضعیه را نمی گیرد. اگر گفتیم هم احکام تکلیفی هم احکام وضعی میگیرد، قطعا روزش اشکالی ندارد، با خوردن این غذای تقیعی روزش باطل نیست. و اگر گفتیم نه فقط حکم تکلیفی را شامل می شود، یعنی حرمت برداشته شد، حرمت برداشته شد، ولی این که آیا این روزه محکوم به صحت هست یا محکوم به صحت نیست، کفاره دارد یا ندارد، این احکام وضعیه در اینجا ارتباطی ندارد. نه اونجا که اگر به این شکل باشه نیت قلبی بکنه قطعا اشکال داره، ولی کفاره میاد، در اون شکی نیست، چون کفارات و گناه تابع بر اختیاره. بله، بقول همین که دیروز ما مثال زدیم اینجا، گو الحمدلله یک لواط مشروعی هم خلاصه نصیب ما شد، وادار کرده بودم بابا را به زور شمشیر لواط کنه، گو الحمدلله یک لواط شرعی هم خلاصه نصیب ما شد. حالا این قضیه شد این شکلی. بله، در رابطه با قضیه لواط یا در قضیه زنا و غیره اونجا همین صحبت هست که اگر چنانچه وادار به زنا کردن، حالا ابتدا خب مجبور بود، در وسط خلاصه خوشبحالش شد و با رضایت خاطر همه کارهای بعدی را انجام داد، به قول گفتن برقص، اینم رفت خوشرقصی کرد، اگر این قضایا پیش بیاد قطعا این مسائل هست، باید از اول تا آخر اون تنفر و اون حالت اجبار در قلبی باید در مکره باشد. اگر چنانچه اون حالت اکراه و تنفر در یک لحظه از لحظاتم برداشته شود، قطعا چون آنچه که مهم هست خدای عالم مباحث تقیه را به ظواهر مترتب کرده نه به قلب، اینن مثل مسئله اظهار کفر، وادار به کفر میکنن، ابتدا مثلا میخواد این کار بکنه، اولش ظاهره یه، ولی در وسط ها نیت قلبی هم بکنه، خب قطعا سارا مرتدن و کافرن، در اوی شکی نیست. در بحث زنا و امثال این هم اگر در وسط کار خلاصه یک همچه برنامه باشه، میگه این کسی آمد پیش یک روحانی گفت مثلا آدم میره خونه میبینه، برای شما عرض کنم، خلاصه مادر خانمش تو رخت خواب خانمش خوابیده، مشغول میشه وسط کار، متوجه میشه خانمش نیست، مادر خانمشه، چه کار کنه؟ و بقید سریع جدا بشه، سریع جدا بشه. گفت حاج آب تو را به خدا خودت باشی جدا بشه. بله، حالا بعضی وقتا هست خب ابتدای کار خب اکراهیه، ولی در لابلا اگر چنانچه یک سری بحث های پیش بیاد قطعا هم حرمت تکلیفی میاد هم وضعی میاد، و اگر محرز بشه برای حاکم شهر قطعا اون حکم شلاق و رجم و غیره و امثال او هم قطعا بار خواهد شد. یا مثلا در رابطه با بحث سرقت و امثال او، الله ای حالین، اینها یک سری مباحثی است که در تقیه ما باید حواسمون جمع باشه، به مجرد این که ما میگیم من لا تقیت له لا دین له یا تسعت و اعشار دین التقیه، اینطوری نیست که کاروانسرای بیدر پیکری باشد به بهانه تقیه ما مجاز باشیم هر کاری رو انجام بدهیم، هر سخنی را به زبان جاری بکنیم. نه، هزار یک شرط شروط داره، اگر اون شرط شروط برای شما عرض کنم آمد محقق شد، ما تقیه جایزه، و اگر نه اون شرط شروط محقق نشد و اون تقیه برای شما عرض کنم جایز نیست. بعد یک بحث دیگر هم هست که حالا من که فایلش میدم خدمت آقایان برای شما عرض کنم، دیگه بعضی از جاهایی است که به هیچ وجهی تقیه در اونجا جایز نیست، بعضی از مواردی هست که تقیه جایز هست و اینها را هم آقایان معمولا بزرگان در بحث‌های اکراه در لابلای کتاب‌های فقهی برای شما عرض کنم آوردن. و آنکه که ما از تقیه میخوایم استفاده بکنیم، عزیزان اینه فقط خوب دقت کنن در ذکر مبارکشون باشه، در مباحث فقهی خیلی به خلاصه دردشون میخوره. ببینید ما یک چند تا قاعده ای داریم که این قاعده میشه گفت اس اساس شریعت اسلامه. یک، دین اسلام دین سمحه و سهله هست. دین اسلام دین سمحه و سهله هست. این طوری نیست که یک دینی باشه سخت گیر و انسان خودش رو برای خلاصه رعایت ضوابط دینی چه کار کنه؟ به مشقت بندازه، به زحمت بندازه، به دردسر بندازه. این یک نکته. نکته دیگر قضیه لا ضرر و لا ضرار. حالا این لا ضرر و لا ضرار به اون بحثایی که دیگه آقایان در فقه خواندن که آیا لا ضرر و لا ضرار، این لا ضرر و لا ضرار مربوط به شریعت یا مربوط به عمله، که تعدادی از آقایان فقها بر این عقیده هستن لا ضرر و لا ضرار مربوط به شریعت، یعنی ما در شریعت حکم ضرری نداریم، تمام احکام تابع مصالحه و تمام نواهی تابع مفاسده. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. شارع مقدس یک حکمی برای مسلمان ها بیاورد که در اون حکم چیه؟ ضرری متوجه مسلمان ها بشه. یک دست آقایان عقیده شون اینه. حالا ما این که دلیلشون چی هست، درست در درست، ما کاری نداریم، فقط بخوام این در ذهن آقایان باشه، در بحث های فقهی هستن به دردشون میخوریم. یک دفعه نه، لا ضرر و لا ضرار مربوط به افعال مکلفینه، ربطی به تکلیف ندارد. یعنی شارع مقدس آمده به مسلمان ها گفته آقا شما نمیتوانید یک کاری انجام بدهید به برادر دینیت ضرر برسانی. شارع مقدس هر گونه ضرر رساندن به دیگران را حرام کرده. کاری نمیخواد بگه تکلیف ضرری ندارد، نه، تکالیف همه سر جای خودش هست. و همون قضیه اون برای شما عرض کنم همسایه‌ای که بله اون که درختش آمده بود برای شما عرض کنم خانه همسایه، گاهن خلاصه خرمه‌هاش می‌ریخت، این بچه‌ها می‌رفتن خرمه‌ها را می‌خوردن و برای شما عرض کنم این می‌آمد و بچه‌ها را اذیت می‌کرد اینها. بعد دیگه نبی مکرم آمد و خلاصه درخت خرما را از بیخ کند و انداخت و خانه او و گفت این درخت و این هم خودت. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این بسر این است که آیا ضرر و ضرار در افعال مکلفین نیست نه در تکلیف. این یک بحث است که دیگه آقایان قطعا قاعده ضرر ولا ضرار را هم در کفایه دیدند و هم در عبارتهای مختلف رسائل بوده و مرحوم مظفرم خوب حق مطلب را ادا کرده. در رابطه لا ضرر و ضرار خیلی ها رساله زیاد نوشتن، من جمله مرحوم شیخ انصاری و غیره رساله های مستقلی در رابطه با قاعده لا ضرر ولا ضرار هست. یک جزوه کوچیکی هم از آجای سبحانی بود و نکته قشنگی، یعنی مطالب جدید خوبی داره، اگر دوستان اونم مطالعه کنن بد نیست. این دو تا قاعده. نکته سوم، این ستا را آقایان به عنوان چیزی داشته باشند. یکی این که از ضرورات تبیح المحظورات، این هم قاعده سومیه، از ضرورات تبیح المحظورات. مثلا یک زنی است در داخل دریا داره غرق میشه، خب اگر خب لمس اجنبی حرامه، بغل کردن اجنبی حرامه، خب از این طرف اگر ما بخواهیم این محظور را رعایت کنیم، این زن غرق میشه، در اونجا قطعا از ضرورات تبیح المحظورات، واجب هست که شما که قواسی بلد هستی بری این خانم را نجات بدهی. ولی به قول اون بابایی که به زنش گفت برو برس، خلاصه رفت و خوش رقصی کرد، گفتم برفت نه خوش رقصی، این زن رو بغل کنه و نجات بده، نه اینکه خلاصه همون جایی که بغل کرد یه کارهای دیگری هم انجام بده اونجا، برای شما عرض کنم و مسائل دیگری رو مرتکب بشه. نه، این قاعده از ضرورات تبیح المحظورات، این ستا قاعده‌ای که ما داریم، الشریعت و سمحت سهله، لا ضرر ولا ضرار و از ضرورات تبیح المحظورات، این ستا نکته افتخار شرع مقدس اسلامه. ما باید از اول باب طهارت تا آخر باب دیات در تمام مسائل اقتصادی، در مسائل اخلاقیمون، در مسائل سیاسیمان تلاش کنیم این سه محور رو همیشه لحاظ بکنیم. یعنی شارع مقدس آمده برای انسانها حریتی داده، ولی حریتی که موجب سلب حریت دیگران نشود. شما تو آپارتمان زندگی میکنی، صدای تلویزیون رو بلند کنی، آقا ببند، آقا من تو خونم آزادم. آقا آزادی، مادامی که این آزادی تو آزادی دیگران رو محدود نکنه. خب منم تو خونم آزادم، میخوام استراحت بکنم. آیت الله خزعلی خدا بیامرزه میگفت ما در مکه بودیم، تو زور میگفت من خواستم استراحت کنم. یه سه چهار تا از این آقایان از مسئولین بودن، اینا صحبت میکردن، من دیدم هر کاری میکنن که خلاصه بخوابم از صدای اونها نمیتونم. یه مداری بلند شدم گفتم آقا استراحت من مزاحم صحبت شما که نیست. خلاصه مردگان خدا بلند شدن از چادر رفتن بیرون. بعضی وقتا هست که انسان میخواد یک آزادی داشته باشه، ولی این آزادی ها همیشه محدود هست، محدود هست و عدم تعرض به آزادی دیگران. ولذا این نکات رو انشاءالله عزیزان در ذکر مبارکشون باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.